ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما هستیم. نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن درباره پروسه صلح افغانستان با هم گفتگو می کنند. آخرین آمادگی ها برای بازی سیمی فاینال، تیم فوتبال افغانستان تا چند ساعت دیگر در برابر سریلانکا می ایستد.
برای ازی آمدیم که از مقام قهرمانی دفاع کنیم. فعلا تمرکز ما روی مسابقه با سریلانکا است که میخواییم مسابقه رو برصورت بریم. بعد در فاینال ببینیم که هند و یا مالدیف با ما روبرو میشن که باز روی ازی تمرکز خواد کردیم.
با استفاده از تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 اسمس بفرستین و نتیجه بازی را پیش بینی بکنین. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد با فهرست کامل ترین گزارش ها برمی گردم. اما در آغاز سرویس خبری با احمد هنایش.
مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید بین 10 تا 15 یوم ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه بین نمایندگان کابل، اسلام آباد، پکینگ و واشنگتن برگزار می شود. مشاور امنیت ملی افغانستان حنیف اطمر دیروز در دفتر کار خود در کابل با سفیر چین یو جینگ در مورد روند صلح افغانستان صحبت نمود. قرار است امروز شام تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات نیمه نهایی جام آسیای جنوبی در هند با تیم ملی فوتبال کشور سریلانکا مقابل شود. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رسانه‌ها گزارش دادند که حکومت ایالات متحده آمریکا بالای مجموعی از تحریم‌های کار میکند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت‌ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت‌های بالستیک ایران وضع کند. تفصیل اخبار. مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه بین نمایندگان کابل، اسلام آباد، پکینگ و واشنگتن برگزار می شود. سرتاج عزیز این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد به خبرنگاران ابراز داشت. او گفت هدف اجلاس این است که چگونه طالبان در میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. سرتاج عزیز افزود تصمیم در مورد این اجلاس چهار جانبه در جریان کنفرانس قلب آسیا در ماه جاری در اسلام آباد اتخاذ شد. قبل از سخنان سرتاج عزیز در همین هفته مقامات افغان گفته بودند که این اجلاس در ماه جنوری در کابل برگزار می شود و اکنون این مقام پاکستانی می گوید که جلسه در اسلام آباد راه اندازی خواهد شد. تا حالا حکومت کابل در مورد این سخنان مقام بلند پاکستانی در رابطه با تغییر محل مذاکرات چیزی نگفتند. مشاور امنیت ملی افغانستان حنیف اطمر دیروز در دفتر کار خود در کابل با سفیر چین یو جینگ در مورد روند صلح افغانستان صحبت نمود. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که در این ملاقات بر میکانیزم آغاز مذاکرات با طالبان بحث شد و همچنان موضوع کمک های چین به قوای امنیتی افغانستان مطرح گردید. سفیر چین در جریان این ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان وعده نمود که کشورش برای تامین صلح در افغانستان هر نوع تلاش را انجام خواهد داد و به حکومت افغانستان اطمینان داد که چین در ساحه رساندن تجهیزات و وسایل به قوای افغان نیز کمک خواهد کرد. در مورد کمک اسلحه جزئیات داده نشده است که پکینگ چه نوع اسلحه و چه مقدار به افغانستان کمک میکند. قرار است امروز شام تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات نیمه نهایی جام آسیای جنوبی در هند با تیم ملی فوتبال کشور سریلانکا مقابل شود. کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان علی اسکر لعلی به رادیو آزادی گفت امیدوار است که تیم فوتبال افغانستان به بازی نهایی هم برسد.
برای ازی آمدیم که از مقام قهرمانی دفاع کنیم. فعلا تمرکز ما روی مسابقه با سریلانکا است که میخواییم مسابقه رو برصورت بریم. بعد در فاینال ببینیم که هند و یا مالدیف با ما روبرو میشن که باز روی ازی تمرکز خواد کردیم.
در سال 2013 تیم ملی فوتبال افغانستان بازی فاینال را در مسابقات جنوب آسیا از هند برده بود. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت غزنی 3 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این حادثه صبح امروز در مسیر ولسوالی های مقر و قره‌باغ این ولایت رخ داد که یک موتر مسافربری نوه 303 با یک موتر باربری تیلر با هم تصادم کردند. در خبر آمده است موتر مسافربری آتش گرفته است. محمد الله احمدی مدیر ترافیک ولایت غزنی این حادثه را تایید کرد، اما تا حالا در مورد رقم دقیق تلفات ناشی از این رویداد معلومات نداده است. روز گذشته هم در ولایت غزنی یک حادثه ترافیکی رخ داده بود که در آن 3 کشته و 22 تن زخمی به جا مانده بود. یک کارمند مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت لوگر از سوی افراد ناشناس زخم برداشت و برادر وی به قتل رسید. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر با تایید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت این کارمند جنایی حاجی لقمان نام داشت که در منطقه علی خان هنگامی که به نماز صبح استاده بود از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت و برادر وی کشته شد. حاجی لقمان گفته است که به زودی وظیفه برادر وی وظیفه دولتی نداشته و مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رسانه‌ها گزارش دادند که حکومت ایالات متحده آمریکا بالای مجموعی از تحریم‌های کار می‌کند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت‌ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت‌های بالستیک ایران وضع کند. روزنامه وال استریت ژورنال و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که این تحریم‌ها بالای ده‌ها شرکت و شخص در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عرب وضع خواهد شد. ادعا می شود که این شرکت ها و افراد در برنامه انکشاف راکت توسط ایران دخیل بودند. مقام های ایرانی پافشاری دارند که برنامه راکت این کشور مغایر با توافق نامه نیست که میان تهران و شش کشور نیرومند جهان امضا شد. فعالان در سوریه می گویند که دو حمله انتحاری همزمان در دو رستوران یکی از شهرهای تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه رخ داده است. به اساس گزارش ها ده ها نفر در انفجارهای دیروز در شهر قامشلی واقع در نزدیکی سرحد با ترکیه کشته و زخمی شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید حداقل 16 نفر در این رویداد کشته شده و بیش از 22 نفر دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در این باره تا حالا در دست نیست. سرمنشی ملل متحد بان کی مون پیشنهاد کرده است برای رساندن خدمات ابتدایی و بازسازی شهر رمادی عراق کمک شود تا مردم ملکی بتوانند دوباره به این شهر برگردند. بان کی مون دیروز در صحبت تلفنی با صدر اعظم عراق حیدر العبادی در این مورد تعهد کرد. حیدر العبادی بعد از آن از شهر رمادی دیدن کرد که قوای کشورش این شهر را از تصرف گروه داعش خارج کردند. در اعلامیه دفتر بان کی مون آمده است که تصرف دوباره رمادی یک کامیابی بزرگ می باشد. سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که برای بازسازی ابتدایی شهر رمادی در حدود 20 میلیون دلار نیاز است، ولی برای بازسازی کامل آن با پول خیلی بیشتر ضرورت خواهد بود. صدر اعظم عراق حیدر العبادی دیروز اظهار داشت ترکیه به تعهدات خود در رابطه با بیرون کردن سربازانش از شمال عراق احترام نمیگذارد. سربازان ترکیه در شمال عراق به آن عده سربازان عراقی تعلیم میدهند که با داعش در جنگ میباشند. قبل از بیانات العبادی دیروز وزیر خارجه عراق ابراهیم الجعفری هشدار داده بود که اگر ضرورت شود عراق برای دفاع از خاک خود بر علیه مداخله ترکیه و اقدامات نظامی دست خواهد زد. ترکیه در اوایل ماه دسامبر در حدود 150 سرباز خود را به مرکز نظامی به شقیه در شمال عراق فرستاده بود که بعداً یک تعداد آنها را از آنجا بیرون کرد، اما ترکیه واضح ساخته که نمیتواند تمام قوای خود را از اینجا خارج کند. صدر اعظم عراق میگوید ترکیه با این بیان خود را به خاطر روبرو نسازد و با مناطق داخلی عراق نفرستد. به شقیه در 90 کیلومتری سرحد ترکیه موقعیت دارد. و خبر آخر این که یک برتانوی که با همسرش پلان حملات تروریستی را در لندن طرح نموده بود دیروز به حبس ابد محکوم شدند. محمد رحمان 25 ساله به 27 سال حبس و خانم 24 سالش سنا احمد خان به 25 سال حبس محکوم شد. سرانوالان میگویند محمد رحمان روز 28 ماه می در حال بازداشت شد که هنوز ساختن بم خود را تکمیل نکرده بود و چند روز دیگر برای آن ضرورت داشت. اگر این بم تکمیل و انفجار داده می شد سبب تخریب بزرگ میگردید. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه با همکارم امید مرزبان وصل شوید.
شنونده رادیو آزادی هستید. 11:09 خبر وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن درباره پروسه صلح افغانستان با هم گفتگو میکنند. پیوند وزارت های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی ویژه، این اتصال چقدر مهم است؟ آخرین آمادگی ها برای بازی سیمی فاینال، تیم فوتبال افغانستان تا چند ساعت دیگر در برابر سریلانکا می ایستد.
ما راضی آمدیم که از مقام قهرمانی دفاع کنیم. فعلا تمرکز ما روی مسابقه با سریلانکا است که می‌خوایم مسابقه را بر صورت بریم. بعد در فاینال ببینیم که هند و یا مالدیو با ما روبرو میشن که باز روی تمرکز خاطر کردیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر، دوباره من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام می‌رسانه. از همین حالا نتیجه بازی فوتبال امروز بین افغانستان و سریلانکا را پیش بینی بکنین. به شماره 818 اس ام اس بفرستین پیام‌هایتان را تا لحظات بعد خواهم خواند. اما حالا مهمترین گزارش این ساعت. مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان گفته است بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه میان نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن برگزار می شود. سرتاج عزیز این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد به خبرنگاران گفت. او گفت که در این نشست چهار جانبه بالای این بحث می شود که چگونه می توان طالبان را آماده مذاکره با حکومت افغانستان ساخت. بیشتر در گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
یک مقام پاکستانی گفته است که برای آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان در ماه جنوری یک جلسه در اسلام آباد راه اندازی می شود. قبل از این سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان جاوید فیصل به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان در کابل جمع می شوند.
قرار است در شروع سال آینده میلادی نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا دایر شود. این جلسه به تعقیب کنفرانس قلب آسیا که در اسلام آباد شد برگزار میشه. هدف عمده از برگزاری این جلسه سنجیدن راه‌های مناسب و پلان‌های مورد نیاز برای شروع گفتگوهای صلح افغانستان صحبت میشه.
خبرگزاری رویترز می نویسد که برای ختم جنگ 14 ساله با طالبان تا حال جای مذاکرات معلوم نیست و سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که در بین 10 تا 15 ماه جنوری این جلسه در اسلام آباد برگزار می شود، نه در کابل. سرتاج عزیز اظهار می دارد که در این اجلاس نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا سهم می‌گیرند و تصمیم در مورد برگزاری چنین اجلاس در کنفرانس قلب آسیا در جریان ملاقات رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان نواز شریف در اسلام آباد اتخاذ شد. دلیل این که چرا تا حال محل این مذاکرات قطعی نشده است معلوم نیست، در حالی که برای برگزاری آن دو هفته مانده است. از سوی دیگر تا کنون نمایندگان هیچ یک از این کشورها هم نگفتند که آیا نمایندگان طالبان در این مذاکرات سهم می‌گیرند یا خیر. اما کابل می‌گوید که این بار پاکستان برای آغاز مذاکرات هیچ پیش شرطی ندارد و اگر کسی هم بخواهد که از این مذاکرات شانه خالی کند تحت فشار واشنگتن و پکن قرار می‌گیرد. دیپلمات‌ها تلاش دارند که مذاکرات صلح افغانستان دوباره شروع شود. مذاکرات ماه جولای بعد از آن به تأخیر افتاد که خبر فوت رهبر سابق طالبان ملا محمد عمر به نشر رسید. امریکا و چین می‌خواهند که در روند صلح افغانستان کمک کنند، ولی در داخل حکومت افغانستان یک تعداد افرادی هستند که بر پاکستان اعتماد ندارند و با برگزاری این مذاکرات در پاکستان مخالفت می‌کنند. این مقامات پاکستان را متهم می‌سازند که به طالبان کمک می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌ده و شما قضاوت کنین. تازه خبر بلست آوردیم که شهرولی هرات برای تطبیق ماستر پلان شهری اقدام کرده که در نتیجه آن بخشی از دیوار ساختمان کنسولگری ایران قسمت تخریب شده است. این موضوع سر و صداها را برپا کرده و حرف هم تا به وزارت خارجه افغانستان کشانیده شده. از هرات شاپور صابر را با خود دارم و جزئیات بیشتر از او می‌پرسم. شاپور سلام، جزئیات تازه چی هست؟
بله جناب عزیز، طوری که شما یادآوری کردین شهرولی ولایت هرات از یک ماه به ایسو پلان عقب نشینی که در ماستر پلانی که حدود 40 سال قبل وان هم در زمان محمد داود خان روی دست گرفته شده بود او را آغاز کرده که در مسیر ای عقب نشینی کنسولگیری ایران در ولایت هرات موقعیت داره. به دنبال از این که این مسیر کاملا اگر نشنه خود انجام داده، کنسولگیری ایران یگانه مکانی بود که تا کنون بمانند گذشته پابرجا باقی مانده بود. مسئولان ریاست شاروالی میگن بارها به صورت نشستای حضوری با اینا داشتن و همسان و کاتیبی هم میان از اینا رد بدل شده که باید ایران به اساس این ماستر پلان به این مسئله تن بده، اما مسئولان ریاست شاروالی ایران به لفاف بازی متهم میکنن و میگن ایران بارها به ما این وعده داده اما به این عمل نکرده و در مواردی هم خواستار پول در بدل این قسمت از مکانهای خود کنسولگیری شده و همچنان خانه زمین در بدل از این مسئله شده. موضوعی که سرانجام مسئولان ریاست شاروالی دقایق قبل با از طریق سراد متلن بولدیزر مجبور به این شدن که پیاده روی که کنسولگیری ایران قرپای خود مانده بود و این پیاده رو احاطه کرده بود اینا رو کاملا قرپا رو برداشتن و قسمتی از دیوار ایران کنسول ایران تخریب میکردن که در این زمان عامل امنیت قمندانی امنی ولایت هرات همراه با شماری از محافظین و دیگر افراد مسلح وارد محل شد و مانع این موضوع شد. او یک سری حرفای بنوی سرزنش آمیزی به مسئولان ریاست شاروالی نسبت داد و گفت شما تلاش بر این نکنین که روابط دیپلماتیک به خاطر یک دشمنی میان دو کشور خدشه‌دار بشه، چیزی که آقای عبدالقنی عامر امنیت قمندانی امنی هرات در محل این رویداد مطرح کرد. گفت که ریاست شورای ولایتی به خاطر این موضوع قمندان امنی ولایت هرات را احضار کرده و همچنین یک سری شکایات دقیقاً همین دقایق از سوی وزارت خارجه از سوی سفارت ایران در کابل وزارت خارجه افغانستان ارسال شده. به اساس موضوع متوقف شد اما در پهلو از این تعداد زیاد که از باشندگان ولایت هرات چی متقاضیان ویزا بودن و چی دیگر کسایی که شاید ایمیل بودن از این وضعیت شادمان بودن، اما تعداد دیگر نگران از این بودن که این موضوع سبب میشه که ایران فشارهای زیاد بالای مهاجرین یا پناهجویان افغان وارد بکنه که در ایران به سر میبرند. به اساس موضوع تا کنون به این صورت باقی مانده و قرار تا دقایق دیگر ریاست شاروالی ولایت تهران به ارتباط موضوع کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه تا ببینیم چی مثالی در این مورد مطرح میکنه.
تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش میداد. پیامد این اقدام شاروالی کابل تا هنوز روشن نیست. در جریان امروز کنفرانس خبری شاروالی کابل را هم شاروالی هرات را با معذرت خواهیم داشت و خبرنگار ما از هرات در این خصوص گزارش خواهد داد. با رادیو آزادی باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. برای نخستین بار وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی خاص با هم وصل شدند. مقام‌ها در کابل و اسلام‌آباد گفتند در بخش نظارت بهتر از تحرکات در سرحدات دو کشور و هماهنگی بیشتر میان نظامیان دو کشور از این خط تلفنی استفاده خواهند کرد. هرچند کابل درباره مؤثر بودن این اقدام به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. سید سامی عباس و جزئیات بیشتر.
بین قماندانان نظامی افغانستان و پاکستان تماس مستقیم برقرار شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد.
دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس
بین رئیس اپراسیون قوای نظامی ما و رئیس اپراسیون قوای نظامی پاکستان یک خط مستقیم تلفنی برقرار شده است. اگر در دو طرف سرحد کدام واقعی صورت بگیرد و از طریق تکتیکی این مشکل حل نشود، آنها با این خط تلفن تماس میگیرند و مشترکاً برای آن راه حل پیدا میکنند. جنرال دولت وزیری افسود در گذشته هم بین قماندانان سرحدی دو کشور همین گونه رابطه وجود داشت، ولی این بار تماس در سطح بلندتر برقرار شده است. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا میگوید در مورد برقراری چنین ارتباط روز یکشنبه در وقت سفر لوی دریستیز قوای پاکستان جنرال راحیل شریف به کابل و ملاقات وی با مقامات نظامی افغان تصمیم گرفته شد.
لویدرسیز پاکستان بعد از ملاقات رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با صدراعظم پاکستان نواز شریف در هفته جاری به کابل سفر کرد. جنرال باجوا میگوید اولین ارتباط تلفنی بین رؤسای اپراسیون دو کشور دیروز صورت گرفت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد فواید برقراری چنین ارتباط بین دو کشور اظهار داشت: اگر کسی به تعهدات خود جدی باشد و به وقایع به نظر واقعی بنگرد، چنین ارتباط مفید می باشد و غیر مفید به خاطر نیست که اگر از سوی پاکستان به مناطق کنر و یا جاهای دیگر فرار می شود، رئیس اپراسیون افغانستان در همان لحظه با همتای پاکستانی خود تماس می گیرد و در همان حال می تواند جلوی فایرها را بگیرد و یا به طور مثال اگر جلوی وقایع دیگر گرفته شود بی تاثیر نیست، یعنی مفید واقع می شود و غیر مفید نیست. در افغانستان یک تعداد تحلیلگران به این نظرند که بر پاکستان نمی توان اعتماد کرد، ولی رئیس جمهور افغانستان می گوید رابط بین دو کشور متکی بر منافع آنها می باشد.
گزارش بود از سید سمی عباس در رابطه با این که برای نخستین بار وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی خاص با هم وصل شدند. اما این اتصال چقدر مهم است و در مبارزه علیه تروریسم چه کمک به دو کشور خواهد کرد؟ این سوال را در گفتگوی از کارشناس مسائل سیاسی جناب میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان پرسیدم.
باید موجودیت ایجاد این خط تعریف شود که آیا پاکستان تعهد داشت که در این لانه های توریستی که در او طرف دیورن هست همکاری میکنه و تبادل اطلاعات کنه به شکل صادقانه، و باور ما این مسئله با احتیاط در نظر گرفته شود بخاطر اینکه ثابت شود که پاکستان صادق است در خصوصی ارتباطاتی که سبب ایجاد هماهنگی در اضطهاد تروریستا شود. اینطور یک ارتباط اگر تامین شود خوب است و این ارتباط در یک سازوکاری با تنظیم شود که سبب شود که وضعیت بهبودی پیدا کنه و تبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد که تروریستا در او طرف مرز تا این طرف مرز به شکل کشف و تعقیب زیر پوشش بگیره. در غیر از او این تبادله این خط تلفن مفاد نخواهد داشت جز دفعه تعارفی.
چون این یک خط تلفن بین کدام کشورها معمول است؟ آیا همه کشورها چون این رابطه مستقیم را دارن از طریق نظامیان خود، یا که فقط بین کشورهای خاص و با شرایط خاص چون این خط تلفن که معروف به هاتلاین است به وجود می آید؟
خب قوضوره که ما نداریم این خط تلفن. به اعتقاد ما این خط تلفن باید تعریف شده که معرف از ایجاد خط تلفن چی است که اینا با هم باید ارتباطات داشته باشن. آیا در وقت تبادله اطلاعات است که به شکل سریع باید اطلاعات منتقل شده؟ چرا اطلاعات زمان و وقت داره، وقتش گذشت خوب میشن. اگر یک چنین هدف باشد بسیار خوب است و باید دقیق شود جانب افغانستان که تعریف داشته باشد. مثلا
فکر میکنین این نشانه از نزدیکی نظامی های افغان و پاکستان با هم هست یا ای که بحث یا موضوع دیگه در میان هست؟
با باور ما نزدیکی نیست. هدف وقتی شما نزدیک شده میتونین که منافع شما تعریف شود، منافع افغانستان و منافع پاکستان در راستای تبادله اطلاعات و اقدامات صادقانه.
آیا فکر میکنین چنین موجودت چنین رابطه مستقیم بین وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان مؤثر باشد در قسمت تبادله اطلاعات و مخصوصا در قسمت تحرکات که در دو سوی سرحد وجود داره؟
تا به اکنون کدام جو اعتماد به شکل واضح دیده نشده. حالا که توسط امریکا و چین این مسئله نظارت میشه، باید تا هم باید امیدواری و احتیاط نسبت به این خزاره برخورد کن.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. و حالا میریم به هندوستان، جایی که تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دیدنی و پر از هیجان در مقابل تیم سریلانکا قرار میگیرد، آن هم در مسابقه سیمی فاینال مسابقات قهرمانی جنوب آسیا. علی اسکر لعلی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان را همین لحظه و طور زنده و مستقیم از هندوستان با خود دارم. لعلی صاحب، به برنامه خوش آمدین. پیش از اینکه سوال و از آمادگی های شما بپرسم، فقط چند تا پیام را میخونم که شنونده های رادیو آزادی از طریق اسمس و ما فرستادن. شاولی از شهر مزار شریف نوشته که انشالله 2-1 به نفع افغانستان بازی به پایان میرسه. هدفمند از بدخشان نوشته که باورمند استون ورزشکاران ما این بار سریلانکا را در هم میکوبن. و جانالی زتیار از دایکندی نوشته که برنده شدن تیم فوتبال افغانستان هر روز یک جرأت و امید نو به این تیم میبخشد. انشالله آمادگی های تیم کافی است و ای که ای افغانایی که پیش بینی کردن بازی را امروز مایوس نشوند.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما. ما باید بگویم که بسیار خوشحال هستم که پیام های از مناطق مختلف افغانستان به خاطر برد های شیرین تیم ملی فوتبال افغانستان برای هر کس موصلت میکنه. این برای ما بسیار ارزش که مردم ما خوش هستند، مردم ما از کارکرد های تیم ملی تا حال بسیار خوش است. ما بسیار زیاد امیدوار هستیم و تلاش میکنیم که به این موفقیت های ادامه بدیم تا مردم اونجا تر خوش کنیم.
آمادگی های تیم چطور است؟ آیا مشکلاتی که در گذشته بود رفع شده و تیمتان آماده مسابقه سیمی فاینال هست؟
ما آمادگی خوب داریم برای این مسابقات، اگرچه تیم سریلانکا 5 تا استراحت داشت، منتها ما هم در با مالدیف یک تعداد از بازیکنهای ترکیب اول حفظ کنیم برای سیمی فاینال که به فضل خداوند ما هر هفته بازیکن میدان و سه گوچبر کاملا در اختیار داریم بدون کدام مصدومیت و میتونیم از هر بازیکن در ترکیب خود استفاده کنیم. مشکلات متاسفانه مشکلاتی که بود به صورت پرست شهر نشده، منطقه فدراسیون فوتبال افغانستان با کسی که در اینجا فرستاده اونا کوشش میکنن که مشکلات از ما بدور نگه دارن و مشکلات از طریق اونا حل کنن. تا اندازه زیاد فدراسیون فوتبال افغانستان در حل مشکلات،
اما اگر مشکلات حل نشده جناب علی صاحب، فقط بجز از امروز ممکن است اگر برنده شوین در این بازی یک بازی دیگه باقی خواهد ماندن، ده که دیر نخواهد شد برای حل مشکلات؟
مشکلات طور گفتم تا اندازه زیاده حل شده. آقای آزاده که از فدراسیون فوتبال افغانستان روز دوم مسابقات به هند آمدن کوشش میکنن که مشکلات را پیگیری کنن و حل کنن تا اندازه زیاده مشکلات از تیم به دور نگه دارن، ما را از امو استرسی که با او مواجه بریم از استرس به دور نگه داشتن.
خیلی کوتاه به کسایی که از مشکلات تیم خبر نداشتن، در قسمت برنامه‌ریزی تیم و ترانسپورت و میدان تمرین برای تیم افغانستان مشکلات و بی‌نظمی‌های وجود داشت که به گفته آقای لالی تا حد حل شده. لالی صاحب، تیم سریلانکا را چگونه ارزیابی میکنین؟ بازی‌های قبلیش حتما مشاهده و تحلیل و ارزیابی کردین؟ در کدام نکات خیلی برجسته بازی میکنه تیم سریلانکا و در کدام نکات ضعیف است که از او شما بتونین استفاده مثبت بکنید؟
ما تیم به این روز کار جز مطالعه فوتبال سریلانکا نداشت. از هر نگاه تیم سریلانکا را مطالعه کردیم و آشنایی داریم با تیم سریلانکا. تیم سریلانکا یک تیم است که میتونه در یک روز خوب هر تیم را شکست بده. تیم نیست که ثبات بازی داشته باشه در هر بازی. بعض بازی های خود خیلی خوب بازی میکنند، در اکثر بازی ها هم خراب بازی میکنند. در این مسابقات چندان خوب ظاهر نشدند، اگرچه دانستن حالا ببرند. ما امیدوار هستیم که تیم ما قوی تر است از تیم سریلانکا. ما بتانیم سریلانکا را بازنش کرده که من تا طور گفتم اونا از یک امتیاز دیگه هم برخوردار هستند که 5 روز استراحت داشتن، در حالی که ما 2 روز استراحت داشتیم. اونا وقت کافی داشتن که بازسازی کنند.
شنوندهایی که اسمس فرستادن، مثلا شاولی از مزار شریف پیش بینی کرده که بازی 2-1 به نفع افغانستان. محمد یونس هم از لشکرگاه نوشته که به نظر من بازی 2-1 به نفع افغانستان میشه. شاولی شیرزای از غزنی نوشته که 3-0 به نفع افغانستان. و اما امام الدین محمد نوشته انشالله افغانستان 5 سریلانکا 0. این پیش بینی هواخواه های تیم فوتبال افغانستان است که در داخل افغانستان با استفاده از تلفن های افغان بیسیم خود برای ما اسمس فرستادن و پیش بینی کردن. لالیس، پیش بینی شما از این مسابقه چی هست؟
ما خوشحال هستیم که
رقمندان فوتبال حتی میدونن که تیم ملی ما از این مسابقه موفق به دست آمد. ما هم با شناختی که از تیم سریلانکا دارم، با شناختی از تیم خود دارم و با حالتی که مثلا در تیم ملی است، امیدوار زیاد دارم که تیم ما برنده از میدان بدر خواهد آمد. ما انشالله کوشش خواهد کردیم که گل نخوریم و اگه یک گل بزنیم انشالله به فاینال مسابقات شامپیونان بکنیم. برای ما هم کافیست اگه ما یک گل هم بزنیم، کافیست به شرطی که هیچ گل نخوریم.
تشکر جناب علی سپیشبینی شما احتمالاً 1-0 به نفع افغانستان. با تشکر جناب علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم، 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه بین نمایندگان کابل، اسلام آباد، پکینگ و واشنگتن برگزار می شود. مشاور امنیت ملی افغانستان حنیف اتمر دیروز در دفتر کار خود در کابل با سفیر چین یو جینگ در مورد روند صلح افغانستان صحبت نمود. قرار است امروز شام تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات نیمه نهایی جام آسیای جنوبی در هند با تیم ملی فوتبال کشور سریلانکا مقابل شود. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت غزنی 3 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. یک کارمند مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت لوگر از سوی افراد مسلح ناشناس زخمی شد و برادر وی به قتل رسید. رسانه ها گزارش دادند که حکومت ایالات متحده آمریکا بالای مجموعی از تحریم های کار میکند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت های بالستیک ایران وضع کند. فعالان در سوریه میگویند که دو حمله انتحاری همزمان در دو رستوران یکی از شهرهای تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه رخ داده است. سرمنشی ملل متحد بان کی مون پیشنهاد کرده است برای رساندن خدمات ابتدایی و بازسازی شهر رمادی عراق کمک شود تا مردم ملکی بتوانند دوباره به این شهر برگردند. صدر اعظم عراق حیدر العبادی دیروز اظهار داشت ترکیه به تعهدات خود در رابطه با بیرون کردن سربازانش از شمال عراق احترام نمیگذارد. و یک برطانوی که با همسرش پلان حملات تروریستی را در لندن طرح نموده بود دیروز به حبس ابد محکوم شده.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. از روسیه به خاطر بمبارانی که در سوریه انجام می‌دهد و در آن گویا مردم ملکی کشته شدند و روند صلح با این کار تهدید می شود، یک بار دیگر انتقاد شده است. وزیر خارجه آمریکا نگرانی های خود از چنین حملات را با همتای روسی خود در میان گذاشته. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را با استناد گزارشی از مرکز خبر رادیو آزادی تقدیم می کند.
مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های اخیر مؤسسات غیر دولتی از سوریه را که از کشته شدن صدها غیر نظامی به شمول کارکنان نهادهای امدادرسان عاجل و اصابت تأسیسات صحی، مکاتب و بازارها خبر داد، نهایت نگران کننده خواند. وزیر خارجه آمریکا جان کری این نگرانی را با همتای روسی خود در میان گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
البته که ما از این گزارش ها که از افزایش قتل غیر نظامیان در سوریه خبر می دهند، بسیار عمیقاً نگران هستیم. بخصوص از هنگامی که روسیه حملات خود را در سوریه آغاز کرده است، ما یک افزایش قابل ملاحظه و نگران کننده در گزارش های قتل غیر نظامیان می بینیم.
مارک تانر افزود که وزیر خارجه آمریکا از یک حمله هفته گذشته نیز به همتای روسی خود سرگی لاوروف شکایت کرده است که در آن زهران علوش، یک قماندان سرشناس مخالفان رژیم بشار اسد که از گفتگوهای صلح حمایت می‌کرد، کشته شد. آقای تانر گفت: حمله بر کسانی که در پروسه سیاسی سهم خواهند گرفت و حملاتی که مردم بی‌گناه را می‌کشند، تلاش‌های جستجوی یک حل سیاسی در سوریه را تهدید می‌کند. او گفت: امیدواریم که چنین حملات به دیگر اعضای گروه‌های مخالفین رژیم بشار اسد که اراده خود را برای اشتراک در این پروسه ابراز داشته‌اند، یک پیام دلسرد کننده نفرستد. قرار است گفتگوها میان نمایندگان رژیم سوریه و مخالفین با اینکه برخی موانع از میان برداشته نشده است ماه آینده آغاز شود. عربستان سعودی هم از کشته شدن علوش ابراز نگرانی کرده است. نامبردک یک گروه نیرومند مخالفین به نام جیش الاسلام را رهبری می کرد پس از آن کشته شد که عربستان سعودی توانست میان او و بیش از 100 گروه دیگر مخالفین یک توافق جهت مذاکرات صلح با رژیم بشار اسد به میان آورد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در یک گردهمایی خبری در ریاض دیروز گفت من نمیدانم که روزها چه در ذهن دارند. او افزود اگر میخواهیم به یک حل مسالمت آمیز در سوریه برسیم ما باید با همه گروههایی که دستان آنها به تروریسم آغشته نیست تعامل کنیم. اما روسیه و سوریه ادعا میکنند که لشکر اسلام به رهبری علوش یک سازمان دهشت افغان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت از هنگامی که حملات هوایی روسیه در ماه سپتامبر گذشته در سوریه آغاز شده است، بر علاوه کشته شدن صدها تن در آن، 130 هزار نفر دیگر به علت این حملات منازل خود را ترک گفتند. مسکو درباره کشته شدن علوش هنوز کدام تبصره نکرده، ولی گزارش‌های سازمان عفو بین‌المللی، نظارت حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سوریه را که از اصابت غیر نظامیان در حملات نیروهای روسی خبر دادند، به شدت رد کرده است. مسکو اصرار می‌ورزد که حملات نیروهای روسی در سوریه تروریستان را هدف قرار می‌دهد و از غیر نظامیان حمایت می‌کند، ولی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تأکید می‌کنند که این حملات نسبت به گروه دولت اسلامی یا داعش که مسکو ادعای هدف قرار دادن آن را دارد، اکثرا مخالفان رژیم بشار اسد را هدف قرار می‌دهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. و حالا رسیدیم به پایان بخش گزارش های خبری این ساعت. برنامه های هفتوار حالا آغاز می شوند. نخست برنامه در جستجوی انصاف و دنبال آن، هم برنامه حقیقت چیست خواهد آمد. من امید مرزبان از شما اجازه می خواهم. شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام.
من نوسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملد کستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد زای حق پرست باشنده ولایت فرا که میگوید برای گرفتن ویزای ایران با مشکلات زیاد به هرات آمده و مصارف زیاد را متقبل می شود. وای از مقامات ولایت فرا تقاضا دارد تا برای حل مشکل وای و دیگر باشندگان ولایت فرا اقدام کند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود محمد زای حق پرست بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح می کند.
اسم من محمد زای حق پرست از ولایت فرا ولسوالی خاکسفید کرای خوشکاوه صحبت می کنم. شما
خب بفرمایید، مشکلتان چیست؟
مشکلی ما از پاسپورت و ویزه، پاسپورت پرا ویزه میره از ایراد. ایراد ویزه پرا دو برس سه برس پی نوبت تا نوبت نمی رسه. اگه برسه اوائیه. اوائی بابا خوار غریب سرک نمی کنه. اگه زمینی باشه هم یک برج وقت ویزه میره. ای با ما سرک نمی کنه. ما می خواهیم از کسنگری بیاری از پرا. از وقتی ما زیاد کنه سه برس چار برس وقت باشه زمینی باشه این ویزه. با ما سر بکنن، اینجوری با ما سر نمی کنن.
چرا؟ یعنی مشکل زیاده در قسمت گرفتن ویزا وجود داره؟ مسئولان را در این مورد براتون چی میگه؟
گفتن صد دفعه گفتم اصلا حرفی ما کسی گوش نمی کنه. نگه ویزای تو دیره تا شلوغ نوبت نمی رسه. اینجوری ای والی مرکب بکنه، صحبت بکنه والی پرا. امی کسیل میری بیاره اینجا از صدای ما گوش کنه. بعض مردان پاسپورت اصلا ویل کردن اگه سرک نمی کنه با ما دو سه برج نوبت نمی رسه. اگه برسه هوایی هم اکرایه ندارن یا یک برج وقت میده برای ما سرک نمی کنه.
ویزه کجا را شما می خواهیم بگیرین و با چی خاطر می خواهیم بیرون از کشور برین؟
ویزه از ایران می گیرم، از ایران می رم خاطر کارگری. گفت ویزه پدا از ایران نگه به نمروز به ویزه اسکندر زمینی هم از نوبت هم زود می گیره. دو سه برج وقت داره. من میگه ویزای ما باید اینجوری بشه کسنگری بیار اینجا میگه نمیشه پاسپورت پرا باید توی ایراد ویزا میکنه کسنگری اینجا نمیتونه بیاره. از ایراد هم اینجوری از دو سه برج نوبت نمیرسه. اگه برسه ذات هواییه اگه زمینی باشه یک برج وقت میده برای ما سر نمیکنه. شما یک مرکه با والی بخونید.
شما با مقامات ولایت فرا این مشکلتان در میان گذاشتین، اونا براتون چی میگن؟
بله بله گذاشته ما بس والی میگه و همه ملک وطن ما گفته میگه انی مشکل ما داره میگه نمیشه اینجا نمیاره پسندگرین نمیاره اینجا امنیت خرابه یا چیه فلانه یا بستانه اینجا نمیشه باید بری تویرات تویرات هم اینجوری یا مصرف نمی کنه اونه انی مشکلی ما خیلی مشکله شریک کنه با انی والی مرکه کنه ما صحبت بکنه با انی والا کاری بکنه.
ما مشکل آقای اقپرست را با محمد آصف ننگ ولی ولایت فرا در میان گذاشتیم تا برای رفع مشکل باشندگان آن ولایت در این قسمت چه کاری را انجام داده است. آقای ننگ در مورد این گونه وضاحت می دهد.
اول خو این مشکل واقعا بالفعل موجود است و دوستایی که این موضوع را به والی راجع می کنند والی صلاحیت ازیره نداره، مثلا ویزه را حکومت ایران می ده و تلاش دیپلماتیک بین وزارت های خارجه بکار است، یعنی والیا زیاد نقش ایفا کرده نمیتونه. با وجود ازی هم ما شخصا تلاش کردیم با تشریک مسایی وزارت خارجه و سفر داشتم به ایران با مقامات ایرانی صحبت کردیم که کنسولگری ایران در فرا بازگشایی شود و بالمقابل کنسولگری افغانستان در بیرجند در خراسان جنوبی بازگشایی شود، که به این ترتیب مبادلات پروتکولی بین دو کشور موجود باشه و تسهیلات ویزه هم موجود باشه. این یک تلاش است که البته نهایی ساختنش کار وزارت خارجه است، ولی ما هم بندگی خود که لازم بود انجام دادیم. اما مشکلی که در هرات موجود است نه تنها برای مردم فرا بلکه برای ولایت های دیگه که میخواین به ایران برن، از غور و بادغیس و نیمروز و حتی از قندهار و دیگه ولایت ها یا میاین از هرات طی مراحل میکنن، که از یک سبب ثقل کاری را زیاد کرده، بیروبار را زیاد ساخته و معمولا مراجعین تا یک هفته و ده روز و پنج روز حتی منتظر میمانن تا که ویزه خود را به دست بیارن.
خب اکثر مردم میگن که به خاطر کار کردن به ایران میرند و ویزا میگیرند. شما دلایل رفتن باشنده های فرا را دیگه در چی میبینین؟
دلایل که ما افغانا به ایران میره تقریبا، یعنی اول خو به یک شکل کثرتی میرن که سهم ویزا اگر ماهوار یک مثلا ایران یک سهم ماهوار توزیع ویزا را دارن که او اول کم است. دوم تای مراحل ویزا گرفتن هم یک مقدار زمانگیر است، یک کلیرنس و یک هویت شناسی باید کنن کسی که میره. و اغراضی که افغانا به ایران میرن یا متعدد است، گاهی وقت به خاطر تعلیم میرن، گاهی وقت به خاطر علاج میرن، گاهی وقت به خاطر امتاع و کالاهای مورد نیاز خود تا به ایران میرن، به خاطر دیدار اقارب میرن، به خاطر کاریابی کار هم میرن، یعنی ماجرین کار هم ما داریم و ای اکثرا از قدیم رفته میرن به اوجه نزدیک است، چون تعاملیست که وقتی رفت و آمد از مرزها بسیار نزدیک است. مثلا ما منطقه بومدیا داریم که در مرز است، یعنی به یک فاصله بسیار کم است تا بیرجند تا زابل تا منطقه‌ای که او طرف مرز است تا بلوچستان و تا خراسان رضوی. این مناطق برشن یعنی هم برای کار مهیا بوده و هم از قبل یک تاریخچه وجود داشته. از او خاطر با اغراضی که مثلا بعضی اغراض ما میتریم که در داخل چاره شکنیم که افغان مجبور نشه کاریابی مثلا خدمات مهیا ساختن بخصوص خدمات سیهیره یا کلش ممکن است و ما با سر ازی کار هم میکنیم، بخصوص در بخش صحت یک شفاخانه بسیار بزرگ در فرا زیر کار گرفتیم، انشالله سال آینده تکمیل میشه که بیشترین معالجه ها را در اینجا مهیا خواهد بود. از او خاطر ای هم تاثیر میکنه. ایجاد پانتون مثلا ایجا تاثیر کرد که محصل او طرف حال نمیره، یک پانتون خصوصی هم ایجاد شد غرجستان و پانتون دولتی هم است و یک پانتون سیومی هم زیر کار است دیگه. یا کلش باعث شده که ماجرینی که به تحصیل میرن یا کم شده و بعد این ترتیب خدمات کاریابی را هم انشالله با مرور زمان با عبور پایپلاین گاز از فرا و با آمدن مثلا برق به فرا که در این روزا قراردادش
بسته میشه خیلی از مشکلات حل میشه.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد زای اقپرست باشنده ولایت فرا خدمتتان پیشکش کردیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا مسئولان را در جریان گذاشته و رای حلی را برای مشکلتان دریافت نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر آکیفی سر که برای ما فرصت مصاحبه دادین. با عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که پس از مشکلات زیاد و انتقادهای زیاد کارش را آغاز کرد و بالاخره ختم کرد، چقدر شما مطمئن هستین که همین پیشنهادات شما یا بسته پیشنهادی شما جنبه عملی خواهد داشت و حکومت خواهد تانست او را در سیستم انتخاباتی افغانستان پیاده بسازه؟
قبل از همه سلام و احترام خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی شما. باید بگویم که خوشبختانه در روز ما و شما صحبت داریم که فقط حدود 4 ساعت قبل جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را به حضور پذیرفتن و بسته پیشنهادات مرحله نهایی کار ما را خدمتشان تقدیم کردیم. رئیس جمهور افغانستان وعده کرد که اعلان کرد که تا 10 یا 12 ماه آینده بخیر ان شاء الله انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی دایر می شود که یک پیام خوب است برای مردم افغانستان و خوشبختانه در همین روزی که ما بسته می سپاریم، یعنی رئیس جمهور افغانستان، حکومت افغانستان منتظر این بودن که بسته به دستشان برسد و ببینن که چه وقتی را تطبیق قدم می تانند. در غیر از خود رئیس جمهور افغانستان می تانند اعلان کنه که 3 ماه بعد انتخابات می کنند.
بله، یعنی به شما اطمینان داد که بالاخره در همین جریان هم بسته پیشنهاد
اطمینان دادن که اساسی هر نوع اصلاحات آینده را در نظام انتخاباتی افغانستان، در امور انتخاباتی افغانستان پیشنهادات کمیسیون تشکیل می دهد. دوم ای که ما هم برایشان گفتیم و خوشبختانه اونها هم درک کردن این که تطبیق این پیشنهادها وقت گیر است. همزمان در یک روز، در یک ماه، حتی در یک سال کل این نمیشه تطبیق شود.
مثلا چقدر وقت خواهد گرفت؟
بلکل برای از اینکه حداقل فرصت ها را مساعد بکنن برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها حدود 10 ماه کمتر بیشتر وقت کار داره. به این دلیل هست که رئیس جمهور افغانستان امروز بعد از اینکه بسته پیشنهادات فهمید اطمینان داد به مردم افغانستان که در تابستان و خزانه آینده، حالا تاریخ دقیق شد، اصولا طبق قانون باید کمیسیون انتخابات اعلان بکنه، ولی رئیس جمهور افغانستان به مردم افغانستان و جامعه جهانی اطمینان داد که انتخابات میکنه بخیر در امیتور یک موسم که اگر ما شما حساب کنیم از حدود 9 تا 12 ماه وقت میگیره. بنابراین در همین موعد رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که اصلاحات آورده انتخابات میکنه.
خب یک مسئله را که در یک مورد پیشنهادی شما در همین بسته پیشنهادی مسئله نظام انتخاباتی بود که شما تاکید کردین که باید به نظام های دیگه عوض شود، در حالی که هم کمیسیون مستقل انتخابات و هم بعض از اعضای پارلمان افغانستان تاکید بری داره که سیستم فعلی SNTV تطابق داره یا مطابقت داره با شرایط فعلی افغانستان و اگر نظام دیگه پیاده میشه طبعا وقت گیر است. جواب شما چی است به این مسئله؟
دوستانی که چنین ادعا دارن که بهترین نظام برای افغانستان همین نظام است، به نظرشان احترام میکنم، ولی میخوایم بگویم که بیخبری و دوستار نشان میده از امور انتخابات و نظام های انتخاباتی. ببینید اصلا نظام کارآمد و کارا هر کس در دنیا کوشش میکنه که امون نظام با کار بیاندازه. نظام SNTV حالا نظام متروک است در جهان، فقط در 1-4 جزیره بسیار کوچکی که از 1 میلیون کمتر نفوس دارند، 200,000 و 300,000 ایتوریا، در اونجا ها رایج است. در دیگر
بله، استدلال اونایی بود که بشر با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان مطابقت دارن.
خطا نداره. ببینین در شرایط اقتصادی افغانستان در انتخابات شما مصارف انتخاباتی فی رای از 20 تا $25 در 5 انتخابات گذشته صورت گرفته، در حالی که در دیگر دنیا این انتخابات ها بر فی رای به سنت است مصرف. کجا از اقتصادی است برای افغانستان؟ یکی. دوم، در این نظام اسنتو فقط بین 37 تا 40 فیصد رای دهنده های شما نماینده دارند در ولسی جرگه شما. بیشتر از 60 فیصد رای دهنده های افغانستان نماینده نداره در ولسی جرگه و رایشان ضایع شده در همین نظام، هم در انتخابات 5 سال 5 و نیم سال قبل، هم در انتخابات 10 و نیم سال قبل در ولسی جرگه. این دو سوم، شما حالت ولسی جرگه خود میبینید، گاهی نصابش تکمیل نیست، گاهی بین خود مشکل جنگ دارن، گاهی یکی دیگه خود متهم سازن با گپا و سخنا و کارایی که نباید یک وکیل متهم و ملوث باشه بود انشاءالله. بناهن این خودش یکی از دستاوردها و نتایجی همین نظام انتخاباتی است که نامزدها به طور مستقل و منفرد هر کس که پیسه دار بود فکر میکنه که او باید وکیل شود و با تاسف که تعداد همی طورم شده. اما بالعکس، اگر این نظام سنتوی به هر نظام دیگری، از جمله به دو نظامی که ما پیشنهاد کردیم که یک نظام موازی هست، یک هم نظام MDR یا نظام نمایندگی چند بعدی هست، در هر یک به هر یک اون نظام ها اگر عوض شوه، اول صف ضایعات عرب بالعکس خواهد شد، یک دوم مردمانی نیک نام با شهرت و حزبی و غیر حزبی معزز و معتبر قومی و سیاسی و اجتماعی به پارلمان خاطر رفتن، دو مسئله سومی است که در او صورت این وکلای حزبی تحت تاثیر و نظارت و کنترل آزاد خود می باشند. چرا؟ کسی که حزب سیاسی ایجاد کرده خود برای آینده های سیاسی مبارزه می کنه و او می خواهد نیک نام باشه، مشهور باشه که مردم به او رای بده، بنان هم بهترین های خود کاندید می کنه و هم وقتی که وکیل شد اونها رو تحت کنترل می گیره، از اونها گزارش می خواهد و او رو میگه که چرا غیر حاضر هستی.
یک مشکل دیگه که مطرح میکنه در ارتباط با ترکیب کمیسیون فیلی است، چون اعضای کمیسیون فیلی یا کمیشنرها برای مدت 5 سال یا 6 سال انتخاب شدن، هرگاه بر اساس فعالیت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کمیشنرای جدید معرفی میشه، پس یک نوع تقابل را با قانون فکر نمیکنین با وجود داره؟
میخوایم قبل از اینکه تقابل با قانون یا عدم تقابل عرض بکنم خدمت شما، باید مثل مسلمان ها و افغان ها سر به گریبان فرو ببریم و ببینیم که انتخابات های گذشته و به طور اخص انتخابات سال گذشته چی اوضاع و شرایطی را نتیجه داد. فضل خدا شد بازم خانه امیر رهبرای سیاسی افغانستان آباد که اینها این دراکیت داشتن که تفاهم بکنن و یک حکومت وحدت ملی را به وجود بیارن، در غیر از او خون میریخت در این وطن. فکر میکنم صرف از لحاظ یک قانون یک طرف بگذاریم اجازه، فقط از لحاظ اخلاقی اگر یک دفعه هر یکی ما سر به گریبان فرو ببریم، باید به این نتیجه برسیم که کاری را دوستای ما انجام دادن، خیر ببینن و حالا به خاطر از اینکه مردم افغانستان مایوس شده، مردم افغانستان اعتمادشان بر روند انتخابات حتی ضعیف شده و یکی خدای نخواسته در آینده باز یک شر و شوری بخیزه و مملکت به بحران دوچار شوه، از او کرده خود ما فکر میکنم که حتی لازم است که خودی آدم بگویه که تا اینجا که ما انجام دادم بگذار دیگه دوستا انجام بده. یک جهت افغانی و اخلاقیش میاییم در مسئله قانون. دوستا بر اساس قانون مقرر شده بودن، کارهای خود را تا اینجا انجام دادن، علی هر رقم انجام دادن، شرایط و اوضاع مشکلات پیچیدگی ها و غیره و غیره، بگذاریم در جایش، نمیخوایم قضاوت بکنم در مسند قضی، نمیخوایم بشینم. ولی وقتی که قانون تعدیل میشه، قانون تغییر میکنه، خب الان ببینید شما تشکیلات دولت افغانستان هر سال نو میشه، هر سال اداره دولتی تشکیل خود را طبق نیازمندی های کاری یا مسائل خود پیشنهاد میکنه، گاهی در تشکیل کم میکنه، گاهی زیاد میکنه، گاهی بسته بالا میبره، گاهی پایین میاره. به همین ترتیب این هم تشکیلات دولتی افغانستان است، این تا قیامت نیست. بنابراین اگر قانون تغییر میکنه، او وقت طبق قانون مقرر شدن کار کردن، حالا طبق قانون جدید تغییر به وجود میاد، با عقیده شخصی من قطعا این خلاف قانون و اصول نیست.
یعنی دیگه یک انتقاد اساسی است که چون تشکیل حکومت وحدت ملی خود یک نحوه تعامل سیاسی بود، پس طبیعی است پروسه اصلاحات هم با اساس توافق سیاسی پیش میره. یعنی فکر نمیکنیم مسئله یک نحوه بود یا شکل سیاسی رو به خود میگیره تا جنبه قانونی و ضروری؟
ما فکر میکنم چون این یک فکر حتی درست نیست. چرا؟ انتخاباتی که در سال گذشته صورت گرفت و مشکلات به وجود آمد، خوشبختانه بازم تکرار میکنم خوشبختانه که یک حکومت وحدت ملی را نتیجه داد. امی اعضای محترم کمیسیون ها که حالا هستن و هر چیز میگوین، باید خفه نباشن به یکی و نگویند چنین ادعا نکنند که حکومت غیر قانونی هست یا این حکومت نتیجه یک تفاهم سیاسی هست. خب بالاخره همون دوستایی که در کمیسیون بودن خب به می اردو کمپاین کمک کردن دیگه، یا این طرف یا اون طرف کمک کردن، اگر به طرف بودن خب فبیحه. حالا آمدیم دیگه اینکه ما مشکل ما یک تعداد ما افغان ها مشکل ما این است که ما فقط عمل کسا نمی بینیم، ما فقط می بینیم که کی از کدام قوم است. اگر او قوم خوش ما می آمد میگیم خوب آدم است، اگر نبود میگیم بد آدم است. ولایت خوش ما می آمد میگیم خوب آدم است، نبود بد آدم است. تیم خوش ما می آمد میگیم خوب آدم است، نبود بد آدم. این درست نیست. باقی باید ما افغان ها به نتایج کار ببینیم، آیا نتایج کاری که ارائه میشه که علاوه کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی درست است؟ کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را رهبری حکومت وحدت ملی به وجود آورد بدون شک، یک تعداد شد جانب رئیس صاحب جمهور، یک تعداد شد جانب دکتر صاحب عبدالله رئیس جمهور معرفی کرده. اما حالا افغان ها و خود می حکومت وحدت ملی باید ببینن که نتیجه کار چیست. آیا باز هم نتیجه کار کدام جنبه تیمی داره، کدام جنبه حزبی و تنظیمی داره، کدام جنبه قومی داره، کدام جنبه زبانی داره، یا این که بلکس بخاطر بهبودی وضع انتخابات های آینده افغانستان صورت گرفته؟ اگر اطور بود که منفیش زیاد بود حق داره مردم قضاوت منفی بکنه، ولی اگر وقتی که اینجا تدابیر میخواییم طوری گرفته شود که دیگر در انتخابات های افغانستان شر و شور نباشه، غلوغش نباشه، تخلف و تقلب به کلام نباشه، زیاد نباشه، مجرمین انتخاباتی اگر وجود داشت مورد بازپرس قرار بگیره، نهادهای انتخاباتی اصلاح شوه، ظرفیت های انتخاباتی تقویه شوه، ما نمیگیم خدا نخواسته کادرها بندی شوه، ما میگیم ظرفیت های انتخاباتی تقویه شوه، و یه خوی کاری مثبت و درست است دیگه.
بسیار زیاد تشکر میکنم آقای عفیفی که بر ما فرصت دادین و معلومات دادین. تشکر.
خیر ببینید. سلام علیکم. خدا حفظ کنه شما را.
این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم.
عشقیست که در دل دارم من، از اینش خوچه هاست که دارم.